خوش آمدید به این بخش خبری ساعت 21 به وقت تهران. بریتانیا با استقبال گرم از ولادیمیر زلنسکی بر تداوم حمایت از اوکراین تاکید کرد. رئیس کل نظام پرستاری کشور میگوید تعداد پرستاران در بیمارستان‌های ایران حدود نصف استاندارد جهانی است. حمله هوایی آمریکا به یک کشتی مزنون به قاچاق مواد مخدر در دریای کارائیب 6 کشته بر جای گذاشت. سلام، من نسرین افشار هستم و با این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا با شما خواهم بود. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز جمعه در لندن با کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا دیدار کرد، جایی که دو رهبر مورد استقبال پناهجویان اوکراینی و حامیان بریتانیایی قرار گرفتند. در این دیدار آقای استارمر بریتانیا را نزدیکترین حامی و متحد اوکراین توصیف و بر تداوم حمایت لندن از اوکراین تاکید کرد. ولادیمیر زلنسکی ضمن قدردانی از بریتانیا، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را متهم کرد که اوکراین را به سمت یک فاجعه انسانی سوق می‌دهد و هیچ تمایلی برای پایان دادن به جنگ نشان نمی‌دهد. همزمان این دو با گروهی در ائتلاف مایلان با رهبران اروپایی دیدار می‌کنند تا بر تسریع ارسال موشک‌های دوربرد به اوکراین اصرار ورزند. این دیدار در حالی انجام می‌شود که اتحادیه اروپا علی‌رغم توافق برای کمک مالی به اوکراین، آزادسازی 140 میلیارد یورو از دارایی‌های توقیف شده روسیه را به دلیل نگرانی‌ها به تعویق انداخت. در خبر دیگر، رئیس کل سازمان نظام پرستاری با اشاره به کمبود شدید پرستار در ایران گفت تعداد پرستاران در بیمارستان‌های کشور حدود نصف استاندارد جهانی است. احمد نجاتیان افزود کمبود شدید پرستار در ایران به علت استخدام و نگهداشت ناکافی نیروها به یکی از مشکلات اصلی نظام سلامت تبدیل شده است. به گزارش ایسنا، رئیس سازمان نظام پرستاری همچنین تاکید کرد عدم عدالت در توزیع منابع و جایگاه‌های تصمیم‌گیری در نظام سلامت از جمله مشکلاتی است که جامعه پرستاری با آن مواجه است. پرستاری در ایران با کمبود شدید نیروی کار، حقوق و مزایای ناکافی و فشار کار بالا مواجه است. طبق اعلام سازمان نظام پرستاری، کشور با کمبود حدود 100 هزار پرستار مواجه شده. در خبری دیگر، وزیر دفاع ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد نیروهای آمریکایی شبانه به یک کشتی مزنون به قاچاق مواد مخدر حمله کرده و 6 تن را کشتند. پیت هگزت در این باره اظهار داشت که این قایق به یک باند جنایتکار ونزوئلایی وابسته بود. وزیر دفاع ایتالیا آمریکا در مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس گفت 6 تروریست مواد مخدر در جریان این حمله که در آب‌های بین‌المللی انجام شد در این کشتی حضور داشتند و این حمله اولین حمله شبانه آنها بود. او همچنین اعلام کرد تمام 6 تروریست کشته شدند. ایالات متحده هفته هاست حملات مکرری را به کشتی‌های مزنون به قاچاق مواد مخدر انجام می‌دهد. گزارش‌ها حاکی از آن است که 10 نفر در این عملیات در دریای کارائیب کشته شدند. اما ایالات متحده، اتحادیه اروپا و بریتانیا تحریم‌هایی را علیه 2 شرکت بزرگ نفتی روسیه وضع کردند تا منابع مالی جنگ اوکراین را محدود کنند. کارشناسان می‌گویند تأثیر کوتاه مدت این تحریم‌ها محدود خواهد بود، چون روسیه از قبل سیستم‌های جایگزینی را ایجاد کرده و بخش زیادی از معاملات نفتی خود را با یوان و روبل انجام می‌دهد. چین و هند همچنان خریداران کلیدی نفت روسیه هستند. هند نشانه‌هایی از کاهش واردات نشان می‌دهد، اما واکنش چین هنوز مشخص نیست. در همین زمینه بیشتر بشنویم از گلناز اسفندیاری. تامین مالی جنگی که طی 45 ماه گذشته از سوی روسیه به اوکراین تحمیل شده، عمدتاً بر صادرات نفت و گاز روسیه استوار بوده است. منتقدان میگویند این وضعیت به دلیل بیمیلی غرب و همچنین بی‌اعتنایی چین و هند به قطع کامل شیر نفت روسیه تداوم یافته است. اکنون ایالات متحده همراه با اتحادیه اروپا و بریتانیا، برخی از بزرگترین شرکت‌های نفت و گاز روسیه و شبکه گسترده از زیر مجموعه هایشان را هدف گرفتند. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز 22 اکتبر اعلام کرد شرکت دولتی روسنفت و شرکت خصوصی لوک اویل که بخش بزرگی از درآمد کرملین را تامین می‌کنند تحت تحریم قرار می‌گیرند. یک روز بعد بروکسل نیز روسنفت و گازپروم نفت را هدف تحریم قرار داد. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ این تحریم‌ها را فوق‌العاده توصیف کرد و گفت این تحریم‌ها بسیار بزرگند علیه دو غول نفتی روسیه. اما آیا این اقدام مؤثر خواهد بود؟ پاسخ یک کلمه‌ای این است: نه بلافاصله. الکساندرا پروکوپنکو، مشاور پیشین بانک مرکزی روسیه و تحلیلگر مرکز کارنگی اوراسیا در برلین، می‌گوید به نظر او تأثیر کوتاه‌مدت این تحریم‌ها محدود خواهد بود. ماریا شاگینا، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، اما می‌گوید این تحریم‌ها نخستین اقدام مهم دولت ترامپ است و بازتابی از ناامیدی از تاکتیک‌های وقت‌گشی روسیه برای پایان دادن به جنگ در اوکراین. با این حال او می‌افزاید باید دید دولت ترامپ تا چه اندازه در اجرای این تحریم‌ها جدی است. جنیفر کاناوا، پژوهشگر اندیشکده دفاعی دفاع از اولویت‌ها در واشنگتن، می‌گوید بعید است این تحریم‌ها تأثیر عمده‌ای بر جنگ اوکراین بگذارند. به گفته او، این جنگ برای پوتین مسئله حیاتی است. این دور جدید از تحریم‌ها محاسبات او را تغییر نخواهد داد. از زمان شروع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، غرب کوشیده مسکو را در تنگنای تحریم‌ها قرار دهد و این کشور اکنون تحریم شده ترین کشور جهان است. با این حال اقتصاد روسیه برخلاف پیشبینی‌ها دوام آورده است. تحریم‌های غرب کمتر از حد انتظار مؤثر بودند و شکاف‌های فراوانی دارند. همین امر باعث شده مسکو بتواند به فروش نفت و گاز به خریداران مشتاقی چون چین، هند، ترکیه و دیگر کشورها ادامه دهد. عامل دیگر تضعیف تحریم‌های اروپا است. برخی کشورها مانند اسلوواکی و مجارستان هنوز نفت روسیه را می‌خرند و چند کشور دیگر همچنان گاز طبیعی مایع روسیه را وارد می‌کنند. به گفته لزلی پالتی گازمن، کارشناس انرژی و بنیانگذار شرکت مشاوره انرژی ویستا، اثر بخشی تحریم‌ها بستگی به اجرای آن و استحکام اتحادهای آمریکا دارد. هنوز مشخص نیست چین و هند که دو خریدار بزرگ نفت روسیه هستند چه واکنشی نشان خواهند داد. مارینا شاگینا، پژوهشگر مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در برلین، میگوید دهلی نو نسبت به تهدیدها حساس تر است، اما ترساندن پالایشگاه‌های کوچک چینی که کمتر در بازارهای جهانی ادغام شده‌اند دشوارتر خواهد بود.
گزارش گلناز اسفندیاری رو می شنیدید. اما در ادامه خبرها، مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده پس از انتشار گزارش‌های مبنی بر مخالفت اسرائیل با مشارکت ترکیه در قالب نیروی امنیتی بین‌المللی برای اداره غزه در آینده گفت اسرائیل باید با کشورهای همراه تعامل کند و راحت باشد. وزیر امور خارجه آمریکا در اسرائیل و پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور گفت که نیروهای بین المللی در قالبی واحد برای باید در اسرع وقت به غزه اعزام شوند و همچنین تاکید کرد که اگر گروه افراطی حماس خلع سلاح نشود، جنگ دوباره آغاز خواهد شد. گروه افراطی حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارند. و در خبری دیگر، وزارت خزانه‌داری ایالات متحده میگوید بر اساس گزارش‌های مرکز اجرای جرایم مالی ایالات متحده، حدود 9 میلیارد دلار فعالیت بانکی سایه مرتبط با ایران را در سال گذشته میلادی کشف کرده است. این تراکنش‌ها در سال 2024 به نوعی با شبکه بانکی آمریکا نیز مرتبط بودند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.